آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امشب گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان از رادیو گفتگو. خوشحالیم که با گفتگوی فرهنگی دیگری در خدمت شما هستیم. من رضا فرخی به همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ما رو تا ساعت 21 همراهی بفرمایید. اما راه‌های ارتباطی با برنامه ما، شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین شماره پیامک 10035، شماره 301035، شماره پیامک برنامه ماست. میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. همچنین میتونید در کنار شماره پیامک برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشه همراه خودتون نصب کنید و از این طریق شنونده برنامه ما باشید. تا ساعت 21 ما رو همراهی بفرمایید. بله، به مناسبت سالروز کشف حجاب به دستور رضا خان در 17 دی ماه، ما امروز هم به موضوع حجاب میپردازیم و به مسئله تأثیر رسانه‌های جهانگستر همچون ماهواره و فضای مجازی بر مقوله عفاف و حجاب خواهیم پرداخت و در این باره با کارشناسان گفتگو میکنیم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم.
در همه ادوار تاریخ قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشون، زنشون و زیر دستهاشون، کسانی که با اونها به برای اونها زندگی میکردن، مایل بودن که این حجاب بین زن و مرد از بین برود، که این البته برای زندگی جامعه مضر است و به خصوص از همه چی بدتر بنیان خانواده را متزلزل می کند. اسلام به خانواده اهمیت می دهد.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید درباره مقوله حجاب و اهمیت اون در بستر خانواده و بنیان خانواده. درباره این مسئله و اینکه فضای مجازی و همچنین رسانه‌های جهانگستری همچون شبکه‌های ماهواره‌ای چه تأثیری بر مقوله عفاف و حجاب دارن، ما امشب می‌خوایم در گفتگو کنیم با دو تا از مهمانان عزیز برنامه که در استودیو حاضر هستن. آقای عبدالله چینیچیان، کارشناس رسانه و مسائل فرهنگی، و همچنین آقای شاهرخ ابراهیمی، پژوهشگر و مدرس رسانه. سلام عرض می‌کنم آقای چینیچیان، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما و همکاران در اتاق فرمان و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو،
و همچنین شما آقای ابراهیمی. سلام عرض می‌کنم تو، ممنون که با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
بله خب من سوال اولم رو از آقای چینیچیان دارم. خب اگر بخوایم برگردیم به عقب به حدود سال 1379 فکر میکنم اولین شبکه‌های ماهواری، ما میخوایم وارد نشیم به فضای مجازی، فعلا بریم اول سراغ شبکه‌های ماهواری، چون از لحاظ قدمت و تاریخ هم به هر حال اونها قبل از همه اینا بودن. خب سال 1379 اولین شبکه‌های ماهواری فارسی زبان فکر کنم در ایران قابل دریافت شد. ما از اون سال به بعد هرچه آمدیم جلوتر شاهد این بودیم که یک سبک زندگی خاصی رو سعی کردن به هر حال در ذهن افکار عمومی و حالا مردم ایران جا بیاندازن. یعنی هرچه اومدیم جلوتر از طریق شبکه‌های ماهواری ما شاهد یک سری قبشکنی‌ها بودیم در موضوعات مختلفی که همه اینا زیر مجموعه سبک زندگی بود. من می‌خوام این روند رو شما آغاز بفرمایید، برای ما تحلیل کنید و این سبک زندگی در ابتدا شامل چه موضوعاتی بود، آرام آرام چه موضوعاتی بهش اضافه شد، حالا برسیم به شبکه‌هایی که تو بحث سبک زندگی مستقیم وارد شدن و اصلا دیگه سری مقولاتی رو مطرح کردن که کاملا در تضاد با فرهنگ ایرانی و اسلامی بود.
بله، عرض کنم حضورتون که من اول یک مقدمه رو بله. عرض کنم که به مفاهیم مشترکی برسیم. میدونید ما تو قرآن فقط تو 4 آیه کلمه حجاب اومده.
بله.
و مقصود هیچ کدومش هم لباس و پوشش و اینها نبوده.
بله.
اونها به الفاظ و کلمات دیگری اومده.
بله.
حجاب کلا یعنی پرده. حالا بله. ما در فارسی خودمون رایج شده به پوشش مناسب اسلامی هم حجاب میگیم، اشکال نداره. درسته. ولی به لحاظ قرآنی این واژه نیست. نکته دوم میخوام راجع به حجاب عرض کنم، چون قوانین اسلام مطابق با خلقت، شما هیچ بله. چیزی در این خلقت نمیبینید که در حجاب نباشه.
بله.
حتی پوست بدن شما حجاب گوشت و خون و استخونتونه. بله بله. همه چیز در حجاب، و هر کی نزدیکتر باشه، محرمتر باشه، پرده به پرده حجاب ها براش کنار میره.
بله.
احکام اسلامی هم همین. اما راجع به این مطلبی که فرمودین، لازم ما به این نکته توجه کنیم که ببینید دریافتی ما و ادراک ما از محیط اطراف با چشم و گوشه.
بله.
خداوند به همین تصریح کرده و کار رسانه جلب توجه چشم و گوشه. حالا میخواد رادیو تلویزیون باشه، میخواد شبکه‌های ماهواره‌ای باشه یا شبکه‌های فضای مجازی.
در واقع همون بحث عفت ورزیدن که میگن همون شامل دیدن هم میشه دیگه.
حالا عفت چون یه چیز جامعه‌ایه، من واردش اصلا نمیشم، حتی وارد مقوله حجاب نمیشم.
درست.
چون الان بحث ما راجع به نقش
رسانه‌هاست،
نه خود حجاب یا عفاف یا عفت.
بلی.
خب عرض کنم کار رسانه اینه که چشم و گوش ما را به خودش متوجه کند. هرچه رسانه قدرتمندتر باشه
بله.
پرمخاطبتر میشه. هرچه پرمخاطبتر باشه اثرش بیشتر میشه.
بله.
حالا موضوعش هرچه میخواهد باشد. خب رسانه ابتدا میاد روی فرهنگ ما اثر میگذاره.
بله.
وقتی که روی فرهنگ ما اثر گذاشت، نگاه ها و دیدگاه هامونو تغییر میده. من اصلا با خوب و بدش کاری ندارم.
آیچ نیچن اول روی ذهنه، بعد حالا میاد گستره تر میشه، میشه فرهنگ. درسته؟
ذهن مخاطبه.
بله.
ذهن اینا رو دریافت میکنه، تصور میکنه، صورتسازی میکنه، حل و فصل میکنه، تجزیه ترکیب میکنه، اون مقدارش که قبول میکنه یا بهش الغا میشه.
بله. خب
اون میشه فرهنگش. فرهنگ بله. وقتی عوض شد، دیدگاه ها و نگاه ها عوض میشه.
بله.
اون وقتی عوض شد، سبک زندگی و رفتارها عوض میشه.
بله.
میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه. کار رسانه اینه. حالا من توی این بخش اول به این نکته شما رو به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که فرض کنیم تو خود ایران الان زود نریم سراغ شبکه‌های معاند و شبکه‌های تلویزیونی، چه تو همین رسانه، فرض کنید شما و خانواده شما، زن و بچه شما 30 سال تمام هرچی فیلم و سریال می‌بینن در اون شوهر و همسر متهم مقصر و محکومه. هیچ فرقی نمی‌کنه که موضوع سریال مثلا فرض کنید پلیسیه یا خانوادگی یا عشقیه یا سیاسی یا هرچی، خب و فرق نمیکنه که نقش مرد در اینجا نقش مثبت، نقش منفی، وزیر، وکیل، دانشمند، فرهیخته است یا دزد و قاچاقچی. بالاخره پدر متهم و محکومه، شوهر متهم و محکومه و در آخر خودشون اذعان میکنن که عجب. حالا ببخشی جمله
تموم شد. چون بحث شبکه‌های ماهواره‌ای نمیخوام بحث
حالا میرم بشه. اگر 30 سالش شما و خانواده یعنی صحنه رو ببینین، خب دستاوردش چی میشه؟ بچه شما به پدر یا به همسر چجوری نگاه میکنه؟ خب معلومه نتیجه چی میشه. خب شبکه‌های ماهواره‌ای هم همینطوره، یعنی اونها هم گوش‌ها و چشم‌ها رو مخاطب قرار میدن تا فرهنگ سازی کنن. حالا بخشش با خبره، بخشش گزارشه، بخشش فیلم و سریاله، بخش دیگه‌اش آگهیه. شما فرض بگیرید مثلا 30 سال در آگهی ببینید که مرد در خانه مشغول آشپزی است یا ظرفشویی، بعد زن از سر کار میاد با یه ماده شوینده و یا روغن مصرفی، خب این نتیجه چی میشه؟
در واقع شبکه ماهواره در مورد عفاف و حجاب همینطوری عمل کرده.
بعد این میشه فرهنگ، جا انداختن فرهنگ فمینیست. درست. فرهنگ فمینیست میاد چیکار میکنه؟ اولین گامش میگه زن باید آزاد باشه. آزادیش به چیه؟ به اینکه بدنش آزاد باشه. یعنی چی آزاد باشه؟ ظاهرش اینه که هر جوری میخواد بپوشه، باطنش اینه که در اختیار همگان باشه. بله. همگان این لذت رایگان رو ببرن. خب شبکه‌های خارجی همین کار رو میکنن، نه برای ما، ابتدا برای خودشون این کار رو کردن. شما با فیلم ها و عکس ها و اینا میبینید که 100 سال پیش زن ها دختر ها تو آمریکا تو اروپا محجبه بودن.
بله.
درسته؟ درسته. بعد کم 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 که این نهادینه شد، این حجمه شبکه های رسانه‌ای به مقوله پوشش زن که نهادینه شد، همیشه بوده، نهادینه‌شو میتونید بگید از زمان جان اف کندی که حالا بحثایی داره.
بحثایی.
خب که واردش نمیشم. حالا تا این مرحله تا بعد
یک شروعی داشتن آقای چینیچیان با این عنوان که شبکه‌های ماهواره‌ای از سال 79 که گفتیم، حالا مثلا میگیم شروعش که حالا دریافت شبکه‌های فارسی زبان ماهواره بود در ایران، اومدن یک سری مسائل رو هی تکرار کردن در بحث عفاف و حجاب تا جا انداختن. این مسائل در مقوله گسترش خب همون بحث سبک زندگیه، در پایین ترش خب ما میدیدیم یواش یواش ما مجریه میدیدیم که بی حجاب بودن، ما رقص و آواز میدیدیم، به هر حال حضور بی حجاب زنان در این رسانه ها. خب اولش هم نگاه کنین، حتی خیلی از خانواده ایرانی وقتی مثلا میدیدن براشون قبط داشت، یعنی اصلا جا نیافتاده بود. یعنی مثلا مردم اگر میرفتن خونه یه نفری که شبکه ماهواره، حالا مثلا ماهواره در اختیار داشت، وقتی میرفتن معذب بودن. خب من میخوام این روند رو بررسی کنیم همراه با اون قبشکنی که در حوزه سبک زندگی و حجاب انجام شد در این سالها.
اجازه بدید من یه مقدمه رو خدمتتون بگم.
حتماً.
تو بحث رسانه، فضای مجازی و رویکردی که داره، با تایید حرفای دوست عزیزم، من احساس میکنم همون فرمایش شما که اینا اومدن پوشش رو دستکاری کردن، من میگم پوشش. میدونی چرا میگم پوشش؟ چون حجاب که میگیم یه معنای دینی پیدا میکنه.
بله.
و یه مقدار مفهوم تغییر میکنه. میگم پوشش چون همونجوری که فرمودن پوشش بوده 100 سال پیش، حجاب نبوده، پوشش بوده برای اروپا، حالا اومدن دستکاری کردن. میخوام یه داستانی رو بگم اول عرایزم، یه داستان کوتاه رو.
بله.
که اتفاقا اونا اومدن پوشوندن، ما می‌خواستیم یه چیز دیگر رو بپوشونیم، اسلام می‌خواد یه چیز دیگر رو بپوشونه، اونا اومدن یه چیز دیگر رو دارن میپوشونن، که من با این داستان میخوام برای شنوندهای عزیز این جا بیفته.
بله.
اینو متصور بشیم. من اولا که از شنوندهای خانم عذرخواهی میکنم که این رو مثال میزنم، اینو متصور بشیم که مادری بچه شیرخوارش رو که تازه 14 سپا حرکت میکرده میبره حمام، شروع میکنه به شستشوی بچه، طبیعتا بچه تو محیط حمام گریه میکنه، سر صدا میکنه و صدای آب و اینها، گریه میکنه. بعد وسط این شستشوی بچه برق میره، برق حمام میره و کاملا حمام تاریک میشه. مادر با خودش تصمیم میگیره که خب ولش کن، حالا که آوردم بذار صابونم بکشم، کی حال داره برداری بره حمام دوباره. اینو صابونو برمیداره تو تاریکی، شروع میکنه رو تن این بچه صابونو کشیدن. صابون که به تن بچه میخوره، بچه شدیدتر میشه گریهش. و مادر میگه طبیعیه، چون هر سری من صابون میکشم این بچه گریهش بیشتر میشه دیگه. 2-3 دقیقه بعد از این که این داشته صابون رو تن بچه میکشیده، برق میاد. متوجه میشه که یه تیغ اصلاح
بله.
چسبیده به صابون و داره پوست تن این بچه رو میکنه.
بله.
و اگر این برق نمیومد هیچ چیزی از این بچه نمیموند. خواستم اول عرایزم بگم یه تیغ اصلاح چسبیده به زندگی هممون.
بله.
بی برو برگرد. یه عده‌ای خودشون چسبوندن به بهانه شاد، به بهانه نمیدونم دوستم این اینستاگرام داره، اون یکی دوستم واتساپ داره، من توش نمیدونم ایتا اینجوریه باید حتما از تلگرام استفاده، به هر بهانه ای
من از شبکه‌های ماهواره شروع کردم
خواستم
فضای مجازی برسیم چون اونا شروع کردن
حتما برمیگردم. آره میخوام بگم که اولا بیاید این تیغ اصلاح حواستون باشه.
بله.
ما اینجا نیستیم که بگیم تیغ اصلاح رو بندازید دور، نخیر، تیغ اصلاح به درد میخوره، یه جایی اتفاق خیلی کارایی داره. طبق فرمایش شما تو رسانه تکنیک داریم به اسم تکنیک تکرار. قضیه مولا نصرالدینه، نشسته بود بالای پشت بوم میگه بذار مردم اذیت کنم.
بله.
هی میگه هر کی رد میشده میگه سر کوشدن آش میدن. یه تعداد زیادی که رد میشن یهو خودش میگه که نکنه آش میدن. خودش هم باورش میشه، میوفته دنبال اون جماعتی که خودش اینا رو فرستاده. توی رسانه میگیم تکنیک تکرار به شکلیه که مثل قطره های آب روی سیمانه. اولش احساس میکنه که این سیمان آسیب نخواهد دید، ولی وقتی این تکرار بشه به مرور زمان، ولو این که میدانیم که این قرار آسیب بزنه.
بله.
ولو این که میدونیم که قرار سبک زندگی رو تغییر بده، تکنیک تکرار با دونستن یا ندونستن من و شما هیچ کاری نداره. میگه این نسل میدونن، 7-8 سال 10 سال میگذره، نسل بعد که نمیدونه، که نسل بعد میکنه روند همین بوده،
اصلا اینقدر تکرار میکنه همون نسلم میگه نکنه من اشتباه دارم. آره. مسیر رو رفتم.
بعد کار رسانه‌ای مثل ماهواره ها مخصوصا تو تغییر سبک زندگی، همون فرمایش قفل شکنی که شما فرمودید، من یکیشو مثال میزنم که به شدت همه گیر شد، اون دقیقا همون برهه‌ای که تازه ماهواره ها جون گرفت، 81 82 83.
داریم درباره اون. آره.
یهویی سریالی، یه شبکه‌ای اومد به اسم فارسیوان.
بله.
بعد اولین سریال پرمخاطبی که فارسیوان تعریف کرد و پخش کرد ویکتوریا بود.
بله.
که بعدن یادتون باشه برنج و چای و همش هم تو ایران به فروش رفت. بله. یه کوچیک راجع به این بگم که این مفهومی که فرمودی جا بیفته.
حتما.
تو سریال ویکتوریا که نزدیک 120 قسمت بود و خیلی‌ها اصلا ماهواره خریدن که ویکتوریا ببینن، چون تو کوچه میمدن و ویکتوریا رو دیدی چطوری شد. ویکتوریا یک خانوم بود که طلاق گرفته بود، یه بچه داشت، ولی توی محل، اهالی محل این خانوم رو به عنوان یک آدم خوب، حلال مشکلات، مشاور روابط زناشویی یا مشکلات خانوادگی میشناختن. ما 100 قسمت با ویکتوریا بزرگ شدیم. ویکتوریایی که حجاب نداشت، ویکتوریایی که طلاق گرفته بود، ولی محل به این میگفتن حلال مشکلات ماست.
نه.
از فکر میکنم اشتباه نکنم قسمت 105-6 به بعد یه تحولی تو سریال ایجاد شد. ما تازه فهمیدیم انگار 100 قسمت داره یه چیزی تکرار میشه که تو قسمت 106-7 یه حرکتی بزنه. چی شد؟ یهویی تو قسمت 106-107 به بعد مخاطب متوجه میشه که اصلا ویکتوریا خودش حاصل یک رابطه نامشروعه. حالا این 100 قسمت داشترش کار کنم؟ ویکتوریا که خوب داشت زندگی میکرد، که اینکه داشت به همه کمک میکرد،
یه آدمی که توجه شما رو جلب کرده، روتوش شده،
مقدس شده،
حالا اینجا
مقدس شده، یهو میشکنه. البته اون تقدسه نمیشکنه ها،
نه،
باور من میشکنه. آه پس میشه اونجوری بود، این هم شد.
بله.
ماهواره این بلا رو سر ما با تکرار آورد، با تکرار یک روند رو شروع کرد، یه راهکاری هم پیش گرفت. برخلاف ما، روندی که ما داریم تو مسائل فرهنگی که میخواییم یه شبه داراسارا رو بدیم جای باربی، و باربی از سال 1952 شکل میگیره که الان
سریال میشه،
کارتون
میشه، عروسک میشه،
ما یه شبه تصمیم میگیریم صبح باربی بدیم، در حالی که باربی تنها عروسکیه که بچه ها دوست ندارن خودش باشن.
درست.
دوست دارن مادرش، ببخشید، دوست ندارن مادرش باشن، دوست دارن خودش باشن. و این یعنی چی؟ یعنی تلاشی نمیکنه که مادر بشه، که
نمادسازی داره میکنه.
دقیقاً. که میرسیم تو ادامه بحث.
بله.
به این که بعد از تکرار چه اتفاقی برای ما میفته.
بله ممنونم.
سلامت.
آیه چینیچیان، آیه ابراهیمی اشاره کردن به همین تکنیک تکراری که شما فرمودین و گفتن که آرام آرام از طریق این تکرار اومدن یک سری قبهای ذهنی ما رو که بر اساس فرهنگ ایرانی و اسلامی بود شکستن. و از این طریق توانستن ورود کنن به ذهن مخاطب و حالا اون تغییرات رو ایجاد کنن. من میخوام ببینم که شما این بحث تکنیک تکرار رو شما چگونه بهش نگاه میکنین، چون بسیار مهمه دیگه این رسانه‌ها که شروع کردن، و در کنار این مسئله اینا چگونه توانستن این سبک زندگی رو تغییر بدن در ذهن یک ایرانی که حالا میدونیم که افکار قوی و باورهای قوی داشته، ولی چگونه این باورها رو بتونن تغییر بدن خیلی مهمه.
بله، عرض کنم رسانه با کی طرفه؟ با انسان.
بله،
بنابراین کارش این نیست که برنامه بسازه وقت رو پر کنه.
بله،
حتی خودش هم نفهمه چی میگه. رسانه قویه که میاد انسان شناسی میکنه، روان شناسی میکنه، اخلاق شناسی میکنه، رفتار شناسی میکنه، فرهنگ شناسی داره، جامعه شناسی داره و همه اینا رو تو راستای هدفش به کار میگیره. حالا میخواد یه خبر جنگی رو میخواد بده، میخواد از غزه بگه، میخواد به حجاب یا اسلام یا هرچی حمله بکنه.
بله.
خب با این زیر ساخت ها رسان. خب وقتی که ما وارد این مقوله انسان شناسی میشیم، اصول یکیه، فرقی بین دوست و دشمن نیست. خب تکرار در انسان اثر دارد. میفرماید روزی 5 وعده نماز بخون، صبح و شب هم مرا یاد کن، خب دائم تسبیح بگو. اینا بله. که آیات قرآن میگه. بله. چرا؟ برای اینکه این تکرارها که خدا که بهت نیاز نداره، خب یک بر خودت القا میشه، دو سبب میشه فراموش نکنی، وقتی فراموش نکنی ذهن جای دیگه میره.
بله.
خب اونا هم همین کارو میکنن، منتها تو راستای اهداف و منافع خودشون این کارو میکنن. حالا این تکرار به این نیست که مثلا مکرر دختران یا زنان حجابی رو به ما نشون بدن.
درست.
آدم ببینه ممکنه کسی خوشش نیاد، اصلا ببنده بزنه یه کانال دیگه. حالا من فعلا دارم راجع به ماهواره ای صحبت میکنم، اما میگه مثلا این که چی، حالا مثلا
قالب ها رو مختلف.
آره دارن. نه، این میاد این هدف رو تو تمام برنامه ها پیاده میکنه. یعنی مجری شما الان ببینید یه دستور آمریکایی‌ها ژاپنی‌ها رو مسخره کردن همین 3-4-5 ماه پیش، که وزیر اقتصاد به جوونا توصیه کرده که بیشتر آبجو و شراب بخورید چون مالیاتش به نفع اقتصاد کشوره.
درست.
کل اینو دست انداختن، بعد خودشون طی یه دستور نانوشته به تمام فیلم سازها و سریال سازها همه گفتن که آقا این مشروب خوردن رو تبلیغ کنید. لذا شما اگه قدیم میدیدی که مثلا پلیس سر کارش مشروب نمیخوره، الان میبینی خسته که میشه کشو رو میکشه یه گلاس هم در میاره. خب این تکرار میکنه این مشروب خوردن رو، میبینید وزیر، وکیل، همسر، نمیده فرق نمیکنه، همه یه
شبکه‌های معاوره هم همین تکرار رو داشتین، در
همین تکرار رو دارید. خب همین تکرار راجع به اتجابی، خب همینطوره. یعنی این میاد گوینده است، نشسته میخواد اخبار بگه زبان فارسی، قبل از اینکه من خبرشو گوش کنم خودشو دارم میبینم که خیلی بد حجابه. خب این روی من اثر داره. حالا اسمن ما میگیم بد حجابه، بالاخره یه خانومیه آرایش کرده، بدنش هم بیرون ریخته.
بله.
بعد حالا اون میاد تحلیل میکنه مثلا فلان موضوع رو، شما اصلا ممکنه قبول نداشته باشی. بله. اما به عنوان یه انسان داری این چهره رو میبینی، اون اثرش رو شما میگذاره. خب ممکنه میخواد گزارش شایعه کنه. از اون ور جنبه های تنفر ایجاد کردن هم هست.
بله.
خب یه زمانی من
تو این چند سال که بعضی از این شبکه‌های ماهواره مستقیم حمله میکنن به حجاب هستن، یعنی
اما عرض میکنم
مستقیم میزنن.
نه عرض میکنم خدمتون، یه زمانی من یک برنامه داشتم برای سیما شبکه‌های تلویزیونی، گفتم بیایید بررسی کنین اونچه که به شما به خورد بیننده میدن.
بله.
خب اومدم سریال ها رو جمع‌آوری کردم.
بله.
شخصیت های اینا رو توی جدول نوشتم. خب نتیجه گرفتیم با اسم و برنامه ها.
بله.
که اکثر شخصیت های با حجاب زنان.
درسته.
و اکثر
مضمونی که انجام
دادن. آره باید. اکثر زنان حالا بعد حجاب که ما تو تلویزیون نمیتونیم نشون بدیم،
مثلا تو شبکه‌های ماهواره. آره. میخوان تجدد رو در کنار بی‌حجابی قرار
بدن. اینا همه همونجوری که دوستمون گفتن انسان‌های فرهیخته، کمک به دیگران بکن، مشاور. بله. مدیر اقتصادی شد. خب این نتیجهش تو گیرنده چی میشه؟
آره خیلی کوتاه، میخوام یه فاصله بگیریم.
آره. شبکه خارجی هم همین کارو میکنه. خب هر چی که با حجابه یا تروریست یا بدبخت یا آواره است یا گرسنه است،
هرچی بعد حجاب مدرن تحصیل کرده است اثر خودش رو میگذاره.
بله، یک فاصله بگیریم برگردیم. شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستین. یه نکته هم بگم که ما تا آخر هفته گفتگوی فرهنگی پیرامون مقوله حجاب هست، به خاطر اینکه به هر حال امروز 17 دی ماه سال روز صدور دستور کشف حجاب هستش توسط رضا شاه پهلوی، و برای همین ما تا آخر هفته موضوع گفتگوی فرهنگی پیرامون موضوع حجاب خواهد بود و سعی خواهیم کرد این موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه خواهیم داد.
ما قبل از انقلاب رو از نزدیک دیدیم، وضعی که اون روز کشور ما و جامعه ما و زنان ما به سمت اون میتاختند وضعیت بسیار هولناکی بود، بسیار خطرناک بود. به خاطر خاصیت تقلیدی بودن کار در اینجا، گاهی وضعیت ظاهر زنان از اونچه که ما در عکس‌ها و نقل‌ها و گزارش‌ها از زنهای اروپایی میدیدیم یا میخوندیم هم بدتر بود.
وقتی نگاهشون میکرد کسی خیال میکرد که این الان از یک کشور اروپایی و از یک محیط غربی وارد ایران شده. دو کلمه باش صحبت میکردی میدیدی یه خانم بیسوادی است یا یه خانم کمسوادی. زن رو بیان با آرایش و با مد و با جلوگری و با لباس و با طلا و زیور آلات سرشو بند کنن و از او به عنوان یک ابزار و وسیله در راه مقاصد گوناگون استفاده کنن و نگذارن در میدان سیاست و اخلاق و تربیت وارد بشه، از این جنایتی بزرگتر نسبت به زن هست؟ زن در جامعه خودباخته نظام خلید پادشاهی حقیقتاً و از همه جوانب مظلوم. اگر زن میخواست وارد مقوله علم بشود، باید قید دین و تقوا و عفاف رو میزد. کاری کرده بودن که به طور غالب برای زنان رفتن در وادی علم نمیشد مگر با برداشتن حجاب، مگر با منصرف شدن از تقوا و وقار اسلامی زن. زن ایرانی در راه بسیار خوبی افتاد به برکت انقلاب. امروز زن ایرانی میتواند در میدان علم وارد بشه، دانشگاه ها رو، مدارج علمی رو طی کنه، در حالی که دین و عفاف و تقوا و وقار و متانت و شخصیت و حرمت زن مسلمان را هم حفظ کرده باشه.
ما این همه زن نخبه در دوره حاکمیت طاغوت نداشتیم. امروز عدد مطلق و نسبی محققین زن، اساتید زن، دانشمندان زن در رشته‌های مختلف، متفکرین و نویسندگان زن در رشته‌های گوناگون فکر می‌کنند، صاحب نظرند و قلم می‌زنند. ادبای زن، شعرای زن، هنرمندان زن، قصه نویس‌ها، شاعرها، نقاش‌ها امروز به مراتب بیشتر از دوره طاغوته.
امروز بانوان در کشور ما برای مراجعه به طبیب در هیچ بیماری نیاز ندارن که به غیر زن مراجعه کنن. این امروز در کشور ما فراهمه. شاید شما جوانها که پیش از انقلاب رو ندیدید و اطلاع ندارید، ندونید این قضیه چقدر مهمه، نه فقط برای افراد متدین، حتی آدمایی که خیلی هم از لحاظ تدین در اون سطوح اونچنانی نیستن، برای اونا هم مهمه.
رشته های گوناگون علمی در اختیار خانم های امروز در جمهوری اسلامی، زنهایی که عفاف و عصمتشون را هم حفظ کردن، طهارت زنانه را هم حفظ کردن، حجاب را هم به شکل کامل حفظ کردن، به تربیت فرزند هم به شیوه اسلامی میرسن، شوهرداری را هم همون جوری که اسلام گفته است انجام میدهند، فعالیت علمی را هم میکنن. اگر زنی میخواست منصبی از مناصب اجتماعی و سیاسی را در ایران دوران پادشاهی دارا باشد، باید قید حجاب و عفاف و وقار و متانت زن اسلامی را میزد. اسلام آمد، انقلاب آمد، امام آمد، زن رو در مرکز فعالیت‌های سیاسی در این کشور قرار دادن، پرچم انقلاب رو به دست زن سپردن، در حالی که زن در همون حال میتوانست حجاب خود و وقار خود و متانت اسلامی خود و عفاف خود و دین خود و تقوای خود رو حفظ کنه.
بعد از اقامه دولت حق به فضل الهی زنهای کشور اسلامی ایران شخصیت حقیقی خودشون را توانستند تا حدود زیادی پیدا کنند، توانستند در میدانهای گوناگونی حضور پیدا کنند، توانستند عظمت روحیه زن مسلمان را نشان بدهند که شما نمونه شدند. وضع این مادر شهید و مادران عزیز شهدا و مادران دلاور شهدا میتوانید ببینید. امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرفراز و عزتمند است.
بله، شما شنونده از رادیو گفتگو شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. ما در این برنامه داریم بررسی میکنیم تأثیر رسانه‌های جهانگستر همچون شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی رو بر